أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والدليل على ذلك إطلاق النصوص حتى نعلى هذا المعنى، إذ يشمل ما إذا لم يكن الاستهلاك منحًا في معدل القاضي. فمن إطلاق هذه النصوص ما أن الإمام عليه السلام في مقام البيان يستفاد من الإطلاق المقامي الطابق لهذه النصوص عدم اعتبار قوم الاستهلاك والحال في محضر القاضي. لا مقيد لهذا الإطلاق من إجماع أو نص. أما الإجماع فلعدم نقله وكايته التمسك به ممن دعوه التمسك بالإجماع. حتى صاحب الجواهر في ما إذا تعرض لدعوة الإجماع على اعتبار مطالبة المدعي الحال من المنكر وادعى الإجماع عليه، مع ذلك لم يقتضي الإجماع أنا باعتبار ابن الحاكم، تعرض لمسألة ابن الحاكم ولكن لم يدعي الإجماع، وإنما حكى عن الشهيدين والأدبيري نسبة ذلك إلى الأصحاب. ثم قال ألا تردكم في المقام تعرض الإجماع تعرض الإجماع في المقام فيه إشكال ونقاش وبين وجه المناقشة باعتبار ابن الحاكم، وأكد ذلك بخبر ابن بطال الظاهر في عدم اعتبار ابن الحاكم. وعلى أي حال الإجماع غير ثابت في المسألة، يعني لم أرى من سفره أو يدعي بالصراحة يجزم بدعوى الإجماع. لم أرى من يجزم ويقطع بدعوى الإجماع على اعتبار ابن الحاكم على النحو الكلي في اعتبار الحال، فضلاً عن خصوص مقام المقاصد. على فرض تحقق الإجماع هناك، المتيقن من ذلك الإجماع، يعني الإجماع على اعتبار ابن الحاكم فيما إذا كان الحل في محضر القاضي، يعني استهلاك المدعي المنكر وحلف المنكر، تارة يكون في نفسه في محضر القاضي وأخرى في غير محضر القاضي، مع قطع النظر عن مسألة التواصل. إذا ظاهر الإجماع هذا، لا أقل المتيقن من ذلك الإجماع هذا المعنى، أنه إذا استحلف يعني المدعي المنكر في مهد القاضي لابد ويعتبر إذن القاضي إذن الحاكم باستهلافه، يعني المتيقن من الإجماع هذا المعنى. على فرض إطلاق هذا الإجماع حتى من هذه الجهة، مع ذلك المتيقن منه غير مورد مسألة التقاص والمقاصد، وذلك لإطلاق النصوص الدالة على دوران اعتبار الحل و من اتخاص مدار نفس الاستحلاف والحل. و بالإطلاق المقامی قلنا دل على نفي اعتبار حضور القاضي في اعتبار هذا الاستحلاف والحل، فإنذن إطلاق النصوص محكم ومأخوذ بعادة إلى مقيد. الإجماع لم يثبت مع اعتماد هذه الاعتمادات التي ذكرناها. أما النص المقيد فقد يستدل برواية للتقييد تقييد هذا الإطلاق أو معارضة هذا الإطلاق، ولكن ذلك النص محمول على حلف المنكر من غير استهلاك المدعي. بعض الفقهاء حمل هذا النص، يعني القائلون باعتبار الدين الحاكم، حمل هذا النص المعارض على ما إذا لم يأذنه الحاكم، على ما إذا كان الحد بغير إذن الحاكم. ولكن قلنا لا وجه لهذا الحمل، لأن في النص ليست أي دلالة على كون حلف المنكر باستحلاف المدعي، إنما ذكر فيه فقط حلف المنكر لا باستحلاف المدعي. فحينئذ هذا الحمل أولى من ذلك الحمل، الحمل على كون حلف المنكر بغير استحلاف المدعي. فإذا كان هذا الحمل بديهي هن لا مجزر لنا، لا وجه لحمله على ما إذا كان الحد في غير مهد القاضي، هذا الأمر لا شاهد له. ثم يقول كلام في قول الحالف: اللهم هذا المال الذي أخذته إنما كان لأجل المال الذي أخذ منه الغاصب، فهذا المزمون برد في الدعاء، هل هذا واجب أم لا؟ أفتى سيد الباطن بالإحتياط البياني احتاط وجوبا بذكر هذا الدعاء. وجه هذا الإحتياط الوجوبي رواية رواه السدوق مرسلا مثل تلك الرواية أنه إنما يجوز هذا الحلف إذا ذكر هذا الدعاء، ولكن تلك الرواية مرسلة. من هنا احتاج السيد الإمام، وعلى أي حال هذا الدعاء يدور بين الاستحقاق وبين الوجوب وبين الاحتياط الوجوبي. ثم يقول الكلام في أن التقاص إذا كان من مال مشترك بين الشريكين، هل يجوز لأحد الشريكين التقاص بغير سمه؟ كما إذا ورث ميت 2000 دينار وكان له ابنان، وهذا يعني 2000 دومان وكون كل ابن سمه 1000 دومان، فهل يجوز لهذا الشخص يعني لأحد الولدين إذا لم يكن الآخر بسبب التقاص أو امتنع من التقاص مثلا، فعلى أي حال هل يجوز له التقاص بقدر سهمه أم يعتبر ابن شريكه في مطلق الشراكة سواء كان بين الوراث أو غير الوراث؟ بالأخرى الملاك نفس الشركة، قد يقال بعدم الجواز، بل قد في ذلك استدلوا بأن الشركة هي الإشاعة الملكية، يعني كل جزء من أجزاء المال المشترك مما كان يتمول يكون الشريكان مالكا، يعني يكون ملكيته على الإشاعة بينهم في كل جزء من الأجزاء القابلة للتمول. فحينئذ كل جزء من المال أو سهمه إذا وضع الشريك يده على ذلك السهم يكون فيه الإشاعة في الملكية ولا يجوز إلا بإذن شريكه. هذا الاستدلال دليل من قال بعدم جواز التقاص بإذن الشريك، ولكن مقتضى التحقيق عدم اعتبار ابن الشريك. والوجه في ذلك إطلاق نصوص المقام. إطلاق نصوص المقام يقتضي الابن في التقاص مطلقا، سواء كان مريد التقاص له شريك أم لم يكن. فحينئذ نفس الابن في التقاص معناه إسقاط حق التعيين للشريك. معنى الإذن في التقاص إسقاط حق التعيين للشريك آخر، لأنه من لوازمه. الإذن في الشيء إذن في لوازمه. حد بكنم بشما كي در این مسئله قبلی که آیا این حرفی که منکر می‌خورد به استعلاف شخص صاحب حق مورد تقاص، آیا معتبر است در منظر قاضی باشد یا نه؟ اصلا با قاضی نرفتن، به محکمه هم نرفتن، خودشون با هم اختلاف کردن. یعنی به این معنا که یه آقای میدونه علم داره که فلان شخص از مال او گرفته، یا یادش رفته الان این کار بکنه یا عمدن این کار بکنه، فرقی نداره. بهش بگه مال من نزد تو این مبلغ هم بوده، من به شما دادم، اومدی گرفتی، الان مال خودم میخوام، میشه این کار بکنه. یه دو بار سه بار گفتی نه فایده نداره، این آقا مال داده نیست، این کار هم میکنه. حالا ممکنه خیلی عادل هم باشه ولی یادش نباشه این کار بکنه. توجه فرمودی؟ خب یه زمانی میگذره، فرد به یک طریقی به یک نحوی از انها آید جلو جا هست. اگر بشه که یکی میگذرد باشی که یکی که بیارم جلو یا جلو هست به صلوات هم بفرستی. بله، مالی از اون شخص بعدها به یک نحوی از انها به دست این شخص صاحب حق میفته. حالا میخواد که این رو تقاص بکنه. توجه فرمودی؟ در اینجا اصلا مسئله قضا نیست، از نصوص استفاده میشه که چی آقا؟ این به مجرد این که اگر با آقا استعلاف کرده اون آقا به اصطلاح قسم خورد، اگر اون قسم خورد یک بار دیگه برای همیشه نمیتونه تقاص بکنه، چه در محضر بازی چه غیر محضر بازی، بلا استثناء. توجه فرمودید؟ این اطلاق اینه، ما میگیم اطلاق اینه. بعضی گفتن نه، در محضر قاضی شرط است این استعلاف و حرف. یعنی اگر در محضر قاضی نبود حتی اون استعلاف کردم حلفم خورد، اینا میگن که حق تقاص برای چی است؟ باقی. ولی ما میگیم نه، چه در محضر قاضی قسم بخوره چه غیر این، مطلقا استعلاف بدهد اون حلف بخورد، کلن برای همیشه دیگه حق تقاص از اون چی میشه؟
ثابت
میشه. دلیل ما چی هست؟ اطلاق نصوص از کردیم اطلاع مقامی دیده تدریف کردیم بیان نمیدونم روشن واضحه. و دلیل اون بزرگواران چی هست؟ اونها البته دلیلشون چیزی جز اجماع در مقام نمیتوند باشد، ولو این که صاحب عرفه با این که کتابی که قضا دارد کتاب استدلالیه، نیمه استدلالیه، بعد کتاب استدلالی حساب میشه، ولی ایشون اشاره به دلیلش نکرده، به اجماع چیزی اشاره نکرده. حالا ما خودمون عرض میکنیم به شما، بعد الفحص و تأمل که کلمات الفقها معلوم میشه که دلیلی از نص ندارن. حتی این کسانی هم که به اصطلاح نص معارض رو میارن، همین قائلین به اعتبار اذن حاکم برای استعلاف، این رو هم هم میکنن به اون صورتی که البته حاکم تحریف نکنه. اون گفته نصر میخونیم من هم در حال این دلیل غیر از اجماع ندارم. اجماع در مقام محقق یافته، من دیروز خوندم عبارت جواهر رو خدمت شما، صاحب جواهر میگه بله البته بعد از اینکه گفت که یعتبر التماس و مدعی الحلف من المنکر، در نفوذ حرف منکر و اعتبار حرف منکر میگه بعدم که شهیدان و ادبیری اینها به اصحاب نسبت دادن که معتبر است به این که این حرف در محضر کی باشه؟ آقا حاکم باشه. میگه نسبت دادن به اصحاب.
سقوط هم خلاف اصل هست، یعنی باید یه دلیل داشته باشه که هم ثابت بشه، و اگر خلاف اصل باشه باید ما اونجا یه قرد متیقن هسته
شد خلاف اصل ده. لا یزید و لا احد ان اتصرف فی مال غیری او لا یزید مال امرئ مسلم لاحد الا بطیبت من نفسه. این الان امانت دست دیدید گفتیم این همه پس این همه میگفتیم که ما چطور با دوباره از اول شروع کردیم. دقت کنید خود نفس تقاس خلاف اصل. عرض میکنم به شما که خب ما میخوام بگیم این اجماع در اینجا فقط همینه. میگه ایشون میگه نه، هم شهیدان و اردبیلی به اصحاب نسبت دادن. کسی که خودش در صفحه قبل ادعای اجماع کرده و لاخلاف کرده بر اعتبار التماس و مطالبه مدعی حرف منکر را در اعتبار هم در مورد اذن حاکم یعنی صاحب جواره میگیم در صفحه قبلش در همین بحث متعرض اذن حاکم میشه ولی ادعای اجماع چی آقا؟ نمیکنه. میگه شهیدان نسبت دادن به اصحاب. خب اگر اجماع نزد خودش ثابت بود خب قطعاً او در اینجا میباست دعوای اجماع و لا خلاف بکنه. پس اجماع در نظر صاحب جواهر ثابت چی آقا؟ نیست. بعد میگه بله البته اگر چنانچه اجماعی در مقام باشد خب حرف نداریم، ولی اگر با قطع نظر از مسئله اجماعی که کعنی میخواد بگه که اون شهیدان و اردبیلی که به اصحاب نسبت دادن لعل مرادشون اجماع باشد، این میخواد بگه کعنی که اگر اجماع با قطع نظر از اجماع حالا بگذاریم که اینا اصحاب نسبت دادن، دلیل به ما میگه که اذن حاکم شرط نیست. ایشون صحابه جهر فی غایت صعوبه است و مقتضای قاعده و ظواهر نصوص ما بخوایم که اعتبار اذن حاکم رو در اصل هم شرط بکنیم. خب این مسئله چی بود اصلا؟ این مسئله منعقد شده بود برای این هل یجوز للقاضی الحکم به حرف منکر به مجرد استحلاف مدعی من غیر اذن نفس الحاکم، یعنی حاکم بدون اینکه خودش اجازه بده. اگر اون مدعی در محضرش در محضر قضا داره میگیم ما مثلا مسئله در مورد محضر قضاست، حاکم نشسته اینجا مدعی اومده ادعا کرده، خب بعد نوبت رسیده به حرف، بینه نداشته دیگه، خودش بدون اینکه از حاکم اجازه بگیرد به اون شخص منکر گفته تو قسم بخور، اون قسم خورده. این مسئله برای این منعقد شده که در این چنین فرضی برای قاضی جایز هست که حکم بکنه، اصلا حکمش نافذه یا نه باید خودش اجازه بده به او. مادامی که او اجازه نداد حکمی بر اساس این استحلاف چی آقا؟ نمیتونه بکنه. چطور در مسئله قبل بدون مطالبه مدعی حرف منکر را نمیتونه صحب بکنه برای همین منعقد شده بود؟ این مسئله برای چی است آقا؟ این منعقده. نظر به مسئله تقاس چی آقا؟ نداره. نظر به شرایط نفوذ حکم حاکم داره. پس متیقن این اجماع علا فرضی که باشه، من فیه ما فیه من النقاش که عرض کردیم، علا فرضی که باشه متیقن از اجماع اینه که هر بار اگر این استحلاف حرف در محضر قاضی بود، شرط این که قاضی بتواند بر اساس این حرف حکم بکند این است که خودش. این حرف به اذن او باشد. اتفاق فرمودی؟ بله. پس اما مسئله تقاس اصلا اجماع بودند، از این اجماع ناظر مسئله تقاس چی آقا؟ نیست. پس ما نمیتونیم هیچ شاهد بیاریم از اجماع در مسئله تقاس با اینکه اطلاق نصوص تقاس به اعلی صوت یونانی به اینکه انما یدور من التقاس و حرمت التقاس مدار استحلاف صاحب الحق و حرف منکر به این چی آقا؟ استحلاف که دیروز خوندیم. ما برای این اطلاق مقید میخواییم، اجماع باید احراز بشد دیگه، اصلش حق کلامه تا چه زبان احراز بکنیم توجه فرمودیم. خب پس این مقید ثابت نشد.
اما از جهت نصوص چی؟ یک روایتی رو معارض قرار دادن. ببین این روایت میتوند که بله صالح هست برای اینکه مقید باشد یا خیر. این روایت رو صاحب عروه آورده و صاحب جواهر آورده، همه این فقهایی که این بحث رو متعرض شدن و روایاتش را این جمله صاحب ریاض و دیگران اینا این روایت آوردن و این روایت اینه. البته من یک نکته به داخل پرانتز به شما بگم آقای بزرگوار، همین مسئله که داریم مطرح می‌کنیم مسئله مهمیه. یکی این مسئله که چند روزی متعرض شدیم، خود این مسئله یک موضوع رساله میتونه باشه. آقایونی که خلاص که رساله بنویسن، همین موضوعی که این دو روزی بحث کردیم خودش یه موضوع مستقلی برای رساله چی آقا میتونه باشه. اون خبر یهودی که صاحب جواهر در کلامش بود دیروز خوندیم، این همون مکاتبه ابن وزاست و این رو متذکر باشید. از جهت سند ضعیفه، سندن هم ضعیفه، چون احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله جامورانی در سندش واقع شده و ابن غزالی تصدیق کرده که قومیون ضعفه بود و استثناءه من نوادر ابن ولید. توجه فرمودید؟ خب این معلوم میشد که خود سند این روایت هم چی هست؟ ضعیفه. البته این روایت رو ممکن است کمانی که گفته شده کسی تمسک بکند به این که خب اولش وادی داره، قدم و ایلال وادی در صدر این روایت، بس معلومه که معتبر وادی. اتفاقا همین رو صاحب جواهر دلیل قرار میده، ولی این که این اذهان که معتبر نیست چون اون وادی فاسق بوده. تجه فرمودی حالا الان فرد این کسی بگه نه بالاخره اصل وادی معلومه ارتفاق بوده، این قضیه معلوم نزد وادی بوده، این حرف و اینا این روایت شاهد بگیرد که اون موقع رسم بود که نزد وادی میرفتن سیره متشرعه بخواد این رو شاهد قرار بده در سیره متشرعه و کذا و کذا، در این اسکی روایت سند چی هست؟ ضعیفه. این را خواستم داخل پرانتز بگم که مربوط به اون حرف صاحب جواهر. اما روایت در روایت اینه، این روایت رو حسنه هست، حسنه تو ابی بکر حضرمی که البته در وسائل باب حتی در وسائل باب چیزه 83 قوام مایوکتصوبه هست. من الان محنشون بدارم، شما که جزده دارید ظاهرم؟
بله.
قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها. کسی طلبگارم تعداد از دراهم رو شخص انکار کرد، ولی انکار دست من چی آقا؟
خب
حالا اینجا سوال میکنم از شما، دقت کنید، آیا اینجا اصلا اشاره به استحلاف مدعی یا صاحب حق هست؟ هیچ اشاره به استحلاف صاحب حق چی آقا؟ نداره. رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها. خب ایجوز لی ان وقع له قبلی، یعنی من مالی من ناحیتی، قبلی دراهمو ان آخذهو منهو به قدر حقی، میتونم اگر از اون مالی در نزد من باقی شد بگیرم به اندازه حق خودم؟ فقال علیه السلام نعم میتونم. و اینکو حرف کرده حضرت فرمود، و اینکو منکر حرف کرده فرد مطبع هم نبود مگه؟
این لغوه، ایمان لغوه.
بله؟
استحلاف نبودی لغوه دیگه این حرفش.
حالا شما دارید اشکال میکنید، ما میخوام روایت الان بفهمید، دقت کنید. این پس در فردیست که الان حرف خورده ممکن، حضرت فرمود که میتونی تقاضا کنی، لکن لحاظا کلامو، ولکن یک کلامی هست باید این رو شما بگی. اون کلام چیه؟ قلتو و ما هوه ها تقول اللهم اینی لا آخده ظلمن ولا خیانتن و انما اخذتو مکان مالی الذي اخذه مني ثم زدت عليه شيئا. بله مني لم ازدت عليه شيئا، هیچ ذره دیناری علاوه بر حق خودم از این مال که در دست من بود از اون چی آقا نگرفتم. بله. خب این روایت رو گفتن معارضه، گفتن حرف خود معارضه که حضرت فرمود که بله میتونی تقاضا بکنی. خب جوابش هم روشنه. اولین هم همونیست که خدمت شما عرض کردم، هم میشد بر اونجایی که این شخص بفرمایید که صاحب حق او رو استعلاف به نداده که
تبرعان
ما اصلا کلام این است که اون حرفی اعتبار دارد که به استعلاف کی باشه؟ صاحب حق باشه. تمام اون نصوصی که قبلا خوندیم همه همینه بود، از استحلف او دعوت یمین و حقه اون صورته و الا نه. این هم بود. ولی کن اون بزرگوارانی که از فقها میگن اذن حاکم شرطه، این روایت رو هم میکنن بل صورتی که در محضر قاضی چی آقا نبوده. ما خواهیم که این حرف درست نیست، توجه فرمودید؟ ما شاهدی نداریم، این اطلاق داره نسبت محضر قاضی، اما نسبت به استحلاف چون هیچ اشاره‌ای به استحلاف شخص صاحب حق ندارد، ما بخواهیم بگیم این هم متعین در نظر ما، کما اینکه بقیه نصوص هم متعرض حضور قاضی نشده بود اما متعرض استحلاف چی آقا؟ شده بود. همون چارت روایت همون هم میتوند شاهد باشد بر همون این روایت، ولی اینکه در غیر صورت استحلاف کی هست آقا؟ همون هم میتوند شاهد باشد چون اونا متعرض شدن، تصریح کردن، معلق کردن، منوط کردن به استحلاف. خب اونا میتوند قرینه باشن که این در غیر صورت استحلاف کی هست آقا؟ صاحب حق. این جمع ما شاهد دارد اتفاق فرمودی؟ بله.
این که راوی فرموده اید و بودی نمیتونه هم رو بریم بکنه که ظهور داریم داره که استحلافش داره ولی ذکر نشده
چه یعنی نیگیش بوده باشه
اید و بودی یعنی
چه ربطی داره میخواب بگه آیا شرعا من جایز است برای من که مجرده که ممکن رو عقل کنه بگیرم یا خیلی دیگه
از این حرف آمون زمان همین بوده که
خب اینا دیگه باید ما خودمون به چسب و سیرشون به چسب کنیم ببافیم و الا این شاهدی نداره. توجه فرمودید؟ دقت کنید ها، این راوی براش سوال که این ممکن حرف خورده، با فرضی که ممکن حرف خورده من میتونم بگیرم یا خیر؟ اتفاقا این مؤید این حمل ما. چرا؟ چون ممکن است وجهش این باشه چون اون استحلاف نداده خودش، خود بدون استحلاف او اون حرف خورده، این ممکن محل منشأ شبهه شده باشد که با اینکه من اون استحلاف نداده اون خود حرف خورده. خب آیا من میتونم بگیرم الان یا خیر؟ یعنی ممکنه بتونم بگیرم چون احتمال این که دقت کنید، چون احتمال این که جائز باشه اینجا تقاضا بکنه برای این شخص سابق هست. تکرار میکنم چون احتمال این که جائز باشد تقاضا بکنه در این فرد برای سابق هست، چی آقا این احتمال
هست؟
چرا هست بفرمایید؟
خودش حرف تبرعی کرده،
چون خودش پیش قدم شده در حرف و اصطلاح نداده، با اینکه ارتکاز ذهن صاحب به حسب روایات دیگر همین بود که باید او استحلاف میداد، در این حالی که استحلاف نداد و حل خورده آیا معزاده گیوز و بی املا، یعنی احتمال جواز در اینجا چی آقا؟
هست.
واسه این سوال کرد. ولی
در محضر بازی بودن معونه میخواد، یعنی باید با قرینه داشته باشیم، میتونی بگیم اصلیه که در محضر بازی نبودشون قرینه نداریم در محضر بازی باشه.
خب موکی مرحبا به ناصل هست، موکی حرفی نداریم که بله حرفی کنم که پس بنابراین ما شاهدی نداریم از نصوص که باید در محضر قاضی باشد، مگر تعبیر دعوا که در اون سید ابن ابی یعفور اومده و یا این تعبیر والی که در مکاتبه ابن غزاه اومده که لفظ والی رو گفتم به شما صاحب جواهر دلیل بر اصل قرار میدن و ما گفتیم سند اون هم ضعیفه به خاطر اون که هست ابن غزاه، اما اون دعوا مجرد تعبیر دعوا نه، خیلی با هم دعوا میکنن، هر دعوایی که مستلزم این است که این شکایت و مکاسبه در محضر قاضی باشه، این نیست.
خدا ببخشید من توجه به این سر جواهر میگه شهیده این به مقدس اهل روزی از اصحاب نسبت دادن که اشتراط در محضر قاضی بودن لازمه، برای اگه فقه هایش رو تفت بایی باید ما رو حجت بدونن این همون رو قیم داره این اطلاقات داره بدن.
بله اگر چنانچه به کسی قائل باشد که اعراض اصحاب از یک روایت نه چند روایت مستفیضه، اولا باید قائل باشد که اصحاب همه اعراض کردن، باید اثبات بشه اعراض اصحاب را موهن سند چی آقا بدونه، اونا موهن سند یک روایت نه چندین روایت. توجه فرمودید؟ این دون اثباتی خط القتاده که قائلین به اعراض من جای قائل به اعراض چی آقا؟
اعراض نیست
باشن
فتوایی که
میتونه فتواشون
قید
برای
اطلاقات
بشه. نه دیگه، یعنی از این اطلاق نگرفتن دیگه، ما الان میخوام که این روایت رو مطلق میگیریم، اینها به این معنا از این روایت با این دلالتی که ما میخوام نگرفتن، یعنی اعراض کردن از این مدلول از این اطلاق. آیا میتونه باشه؟ نه، چون اصل روایت رو که اصلا قبول داره، هیچ کس اعراض نکرده، فوقش دلالت و اون وقت اعراض اصحاب ضعف دلالت رو میتونه مهم باشه، داخل این مسئله میشن. این سوال ایشون داخل چی آقا؟ این مسئله میشن که چی آقا؟ اعراض اصحاب از دلالت روایت. اعراض اصحاب دو قسمه، یکی اعراض اصحاب از سند، چرا؟ اونجایی که دلالت روایت واضحه، محل اختلاف بین اصحاب
نیست.
اونجا یتعین الاعراض که اعراض از سند روایت، محل مسئله قاعده وحن خبر به اعراض اصحاب اینه، اینجاست که دلالتش برای همه متفق باشد، صریح باشد، کسریح باشد، هیچ کسی اعتراف نکرده باشد. لیکن اصحاب معذالک به این مضمون این روایت فتواتی آقا نداده باشند. اون مجرای قاعده اعراض از وحن سند خبر به اعراض اصحاب. اما یه اعراض دیگه است که دلالت این روایت محل اختلافه بین قدما و متأخرین. قدمای اصحاب از اون جرا که متأخرین یا بعد متأخرین فتوا دادن اعراض کردن، یعنی به معنی حنفی ما از این قبیله. ما الان بخوام بگیم اطلاع، ولی کسی بگه نه اصحاب در خصوص محضر قاضی به این روایت عمل کردن، توجه فرمیدی؟ این میشه اعراض از دلالت، مشهور بین فقهای ما، همونهایی که قابل به وحن خبر به اعراض اصحاب هستن اینه که اعراض از دلالت مهمه. دلالت روایت چیا نیست؟ به قول مرحوم آلکویی وقتی که خودش غالب مهریت اعراض هست، توجه فرمیدید، ایشون میگه اما اعراض در سند به شدت دلالت معنا نداره، چون دلالت روایات تابع ظواهر اغلایی خودش هست، فهم اغلا فرق بین زمان معصوم غیر معصوم چیا نمی کند و این اعراض نمیتونه مهمه دلالت باشه. خب این به جای خودش بذارید، چون از کلام از کلام میشه دستور میشه. این مسئله تمام شد.
زیر روایت وزاق مایه در شماست که لولو انکه رضی تو بیانی فحل دفتر رو
خوندیم دیگه امام، ما خوندیم
اطلاق روایت مایه در شماست
اطلاق دیگه. بعد ما گفتیم مخصوم گفتیم دو تا خبر عقیق اطلاقش روشنه، چون لفظ دعوا در این دو تا خبر عقیق چی آقا نیست گفته بودیم اینا. خب مسئله 22 اینه، یستحب و ان یقول انت تراث، پس فتوا به استحباب داده ایشون. اون در
مسئله اما اگه بازم تراث بکنه تصرفش در اون مارکه قطعا بدون مال خودشه که جایزه، فقط کارش خراب.
نه جایز نیست، بخاطر اینکه چاره اجازه نداده اینجا مال غیر رو بگیر تصرف کنه. اون مال غیر الان بیاد قطع کنید، این نداره که این مال مال خودشه که
نه اصلا میدونه که از این آقا مثلا
زد
داد
من میخواسته،
بله،
حالا که
رفته قاضی
رو
گفته نیست،
اینه دیگه تراث نمیگه. آقا دقت کنید، اگر این ماله که اون آقای قاصد گرفته به دست این شخص بیفته، در اول بحث تراث گذشت که این دیگه از قبل تراث چی آقا نیست، به اجماع کل فی الکل هست که اینجا میتونه بیم مال خودش یقین داره دیگه چی بگه تمام. ولی کلام این است که مال رو غیر به دستش افتاده، اون مال غیر داخل در همون ادای امانت میشه، مسئله که لا یجوز مال امرئ الا به طیبت نفسه میشد، اون اطلاقات محکمه، لذا گفتیم تقاضا در خلاف قاعده است. وقتی که شارع اینجا اجازه ندهد، اینجا جایز نیست که تصرف در
این باشه. فرض امانته، ولی فرض پایین امانت نیست، این آقا
مثلا یه نقدی که متوجه نشه علا ای حالین، این مال مال اون شخص قاصد. فرض مسئله ما در اینه، الان فرض مسئله فقها در اینه که اینجا این مال مالی کی است آقا؟ قاصد. به خود روایت میگه که بقا مال هم بیدی، اما
قسم حقا ما به این ثابت
کرده. بله بله همینطوره ثابت کرده.
یه روایت دیگه هم هست که امالی
خب بخون.
قال اختصم امرو القیس و رجل من حضرموت الى رسول الله فی عرضه،
خب
فقال علک بینتون، قال لا، قال فیمینو، قال ازن اللهی از رو به عرضه، قال انزه رو
به عرضه
ازن قلاهی از همو به عرضه، اگه یمین بخوره زمینه من میبره.
خب
قال انزه رو به عرضه که بیمینه هم خانم مالای اندر الله الهی یوم قیامه، بعد پشمان شد و زمین بشته.
من رفتش نفهمیدم
یمین رو داره بیانه داره گفته نه،
اون در منظر قاضی، همه اونه در منظر قاضی است،
یمین رو بود تو کلی بود
عرض میکنم دیگه.
خب
پیغمبر اونجا است، خب پیغمبر یه در منظر پیغمبر بوده دیگه، نه اصلا به معنی فی ما الان که ما اطلاق بگیریم مربوط نیست. بله 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 از کردم بشون. خب مسئله 22 رو دقت بفرمایید آقا، دارد که یستحب ان یقول عند التقاض اللهم انی آخذ هذا المال که من خوندم خب ما اینجا گفتیم که البته این احتیاط استحبابی، وجه این احتیاط چی است؟ همینی که حضرت فرمود که در این روایت حسنه ابوبکر حضرمی که خونده بودیم در صفحه قبل اینجا چی داشت؟ فرمود که نعم ولیکن لهذا کلام هم بلت و ما هو و قاد تقول و کذا و کذا. این رو ایشون از مستحبات گرفته، در قرینه و استباب گرفته. ولی که من به شما عرض بکنم که دلیل دیگری در اینجا هست که اون دلیل رو ممکن است کسی فتوا بده به وجود این کلام. ممکن اگر مرسد صدوق را مجرد بدونم، من در مجاز الرباط در بحث مرسلات اینجا آوردیم که مرسلات صدوق رو بعضی از اصحاب حجت میدانند، اصلا فرق هم بین جوازم و غیر جوازم نمیدارند. یک مفسری تفسیر میدهد که فرق است بین جوازم و غیر جوازم، ولیکن ادهی هم کل مرسلات صدوق رو حجت میدونند. حالا الان فرقی کسی مرسل صدوق رو حجت میدوند، صدوق در فقیه دارد و فی خبر آخر در متن جزء شما هست ان استحلفه على ما اخذ منه فجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمه. مفهوم شرط داره، یعنی اذا لم يقل چی این کلمه رو نمیتونه لا یجوز. اگر ما این مثال از وقتی نقل کرده فلذا تمام احتمالات در اینجا هست. من دیگه در این مسئله توضیح بیشتری لازم نیست بدم خدمت شما.
خب مراسل صدوق رو حجت میدونه،
بله
امام
کسانی
که مراسل صدوق رو حجت
میدونه، جوازمشون حجت میدونه امام، امام راهب قدس سره ایشون جوازم مرسلات صدوق رو چی آقا حجت میدونه. جوازم میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی صدوق بگه قال صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام. خب اینجور اگه مرسل داشته باشه بعضی از فقها مثل امام حجت میدونه، آیا خویت رو اینش هم حجت نمیدید؟ تحجیب فرمیدید؟ میگن نه خب این جرس کنه جرمون برای ما چه رفتی داره حجت باشد؟ تحجیب فرمیدید؟ بله. و اما اون قائلین به حجیت مطلق مرسلات صدوق رو من در اون کتاب مقیاس و بباد آوردم کی هستن؟ مراجعه به فرمیدید؟ بله. خب مسئله 23 جمعه
22 رو فهمدید که امام افراد استفاده درسته؟
امام گفته مستحبه و قیل یجب و هو احوال. این احتیاط استوابیه برمید چون خود امام
معلوم دیگه افراد این گفت مستحبه،
بله
احتیاط نکرسن در استوابیش،
بله همیشه احتیاط استوابی میگیامش اینه. این هم چون گفتید من ضابطه رو خدمت شما بگم و اون این است که اگر فتوا بر خلاف برد اون وقت میشد که احتیاط استوابی. حالا در اونجا فرمود مستحبه، اینجا ایشون گفته که قیل یجب، یعنی اون کسی که میگه واجب هست میگه این به احتیاط نزدیکتره، یعنی ما مستحب میدونیم ولی معذاره احتیاط هم در همین میدونیم که این چی بشه آقا انجام بشه، نه به نحو احتیاط وجوبی. اتفاق فرمودید منافات ندارد کسی مستحب بدوند در این حال خود همین مستحب رو اوفق به احتیاط هم چی آقا بداند، بین ها مانعت و جمع نیست.
این اوفق به احتیاط یعنی اوفق به احتیاط واجب، حالا مستحب که قطعا مستحب
نه، این معنای قدول از صفت و استباب نیست،
نه این وقوقا که اوفق بدون نه این باید از نظر قرارداری به همین یجب بخوره
بله، یعنی ما قیل به وجوبهی هو الاحوت. توجه فرمودید این احوته کی داره میگه هو بل احوته؟ کسی که خودش فتوا به استباب چی آقا داده دیگه، این مسبوق این نمیتونه که احتیاط وجوبی باشد چون استباب با احتیاط وجوبی جمع نمیشد، اما با احتیاط استبابی قابل جمع، یعنی در این حالی که قالب استبابه معذاله که اینو موافق احتیاط میدونه استباب تا تو موافق احتیاطه و اخرى مخالف احتیاط.
این احتیاط چه احتیاط وجوبی چه احتیاطیه؟ وقتی خودش داره که مستحبه و به وجود نرسیده این دیگه احتشک رو مکلف خوبه داره مگه احتیاط وزاره مستحب بکنه؟
یک تأکیدی میکند اولویت میارد بیشتر، یعنی به این معنا که درستی که مستحبه وجوب هم ندارد اما معذاله از باب احتیاط
چه بابیه؟
به قصد که اینکه این همون واجبه باشد که دیگران گفتن به عنوان احتمال وجود یحتمل هذا الشخص وجوده به دلیل اینکه این در صحت واقع در واقع همونی که بقیه فقها فتوا به وجود دادن باشد از باب درک اون ما قیل به وجوبه این احتیاطاً این به چه کار بکنه؟
همین احتیاط واجبه یعنی چون احتمال میده که
واقعا بله اعتقادم چون جایی که دیگران فتوا به وجود بدن فقیه احتیاط بکند دو قسمه تارت این برخلافش فتوا داده قبلا و اخرا خودشو فتوا داده بر وفقش اگر او هم به اصطلاح فتوای به جواز میداد عدم وجود میداد این احتیاطش میشد احتیاط چی آقا؟ استحبابی الان این فقیه ما که امام باشد بعضی که نقل وجود کرده فتوا به جواز داده چون استحباب معنی چی هست آقا؟ جواز دیگه فلذا این احتیاط ایشون احتیاط وجودی چی آقا؟ نمیشه بله خب مسئله 22 رو ظاهرا وقت نیست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
شما خدا رو بخیر.